آقای مشکینی، شما میفرمود ارواح چند دسته هستند. یک دسته ارواح هستند که کفار، مشرکین، فجار، به مجردی که اینها میرن تو برهود، اونجا معذبن. یک دسته از ارواح هستند روح بالایی دارن، میرن وادی السلام، در نعمتهای الهی اونجا متنعم هستند. و یک دست از ارواحی هم هستن نه در حد فجار و کفار و مشرکین، نه در حد مؤمنین سطح بالا. اینها میگن نم که نم متر عروس، به خواب مثل خواب عروس، میگن نم که نم متر عروس، روایت هم همینه ها، متن روایته. اینها هم خوابن، هیچ از هیچ خبر ندارن، نه از عذاب خبر دارن و نه از نعمتها و بهش خبر دارن. پایی که سور اسرافیل دمیده میشه همه میان، این حال از خواب بیدار میشن، میان که از اینا سوال میکنن کم لبسته، قال لبست یومن او بعض یومن، چقدر برزخ طول کشید؟ روزی یه نیست روزی خوابیده بودیم. در دنیا چون میخوابه مثلا یک ساعت دو ساعت میخوابه، تصور کرده اونجا مثلا یک ساعت دو ساعتی خوابیده. بله، اینها وضع برزخ اینطوری. من بارها به دوستان توصیه کردم این جلد 6 و 7 و 8 بهار کلن مربوط به سکرات موت و برزخ و قیامت و اینها هست، خیلی خوب ولی طولانیه. و جنبندی هایی هم که بدن علامی مدرسی می کنه داری، بحثش سنگینه. ولی این کتاب حق الیقین مرحوم شبه، این رو دوستان اگر مخصوصا جلد دومش رو، جلد اولش که مربوط به اعتقاداته، ولی جلد دومش یک حسنی که داره این کتاب حق الیقین، خیلی قلم ساده ای دارد. یعنی کسی پایی 6 رو خوانده باشد، احتیاج این که کتاب لغتی هم در کنارش باشد استفاده کند ندارد. خیلی ساده و قلم شیرینی هم داره، دستبندی خیلی ماهرانه ای هم داره. دستبندیاش خیلی دستبندی های خیلی خوبی، از سکرات مرگ شروع کرده، نحوه جان دادن مؤمن، کافر، فاجر، سؤال نکیر منکر، مؤمن، کافر، مشرک، غیره، وضع برزخ چگونه است، خلاصه تا میاد قیامت مردم چند دسته هستن، تا اونجایی که بهشتی ها رو میبره داخل بهشت میکنه، جهنمی رو داخل جهنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فلسفه قضایا برای ما روشن نیست. قطعا خدا حکیمه، بدون حکمت چیزی را ایجاد نمی کند. ولی آیا ما از این حکمت با خبریم یا با خبر نیستیم؟ نیت در عمل، حرکت در عمل، اخلاص در عمل، اون آخر لحظه که میخواد منتقل بشه. مثلا شما به نای عطابکی بعد از مرگش دیده بودن که خیلی مقام خیلی بالایی دارد. من شنیده داستانشو که وقتی ناصرالدین شاه گفت که بکشن تو حمام فیل کاشان، بعد بردن تو حمام رگش زدن، خب وقتی خون میره شدت آتش برای آدم میاد. گفتم که خب چیکار کردی تو که این همه مقام از کجا آوردی تو؟ خب بله، وقتی من رگم رو زدن، این خون که داشت میرفت، خیلی تشنگی بر من غلبه کرد، تشنگی خیلی مفرط، خواستم بگم آب بیارید من بخورم. بعد یاد حضرت سید الشهدا افتادم که آخرین لحظه با تشنگی شهید شد. گفتم اتابکی تو آبم بخوری میمیری، آبم نخوری میمیری، بیا این تشنگی رو بیاد تشنگی سید الشهدا تحمل کن. بگو وقتی که من جان دادم، اول کسی که آمد به سراغ من حضرت سید الشهدا بود و این مقام آقا امام حسین به من داده. بعضی وقت میشه یک لحظه ها، یک لحظه، البته اینم در نظر داشته باشیم، این لحظه ها بدون حساب نیست. خدای عالم حساب کتابش با ما خیلی فرق میکنه. یعنی حساب کتاب خدا با حساب کتابهایی که ما داریم، اینا زمین تا آسمان تفاوت داره. آیه شریفه دوم طلاق و من یتق الله یجعل له مخرجا، این سنت خداست. حالا این من یتق الله آیا همه جا همین هست یا نه؟ همه جا این طوری نیست. یک کسی من یتق الله هست ولی هیچ فرجی هم برای او پیدا نمیشه، تو دلش هم گرگر میکنه، ولی خدای عالم صلاح این رو میداند در این دنیا هیچی بهش نده. در قیامت روایت داره، همه مرحوم علامه شبرم در رابطه با فلسفه عالم و مصائب کل روایات رو آورده، دستبندی و قوقایی کرده. یعنی من این لذتی که مثلا در این قسمت من خواندم، ما که حوزه علمی قزوین بودیم 45-46 کتاب درسی حوزه بود، این در کنار سیوطی این کتاب حق الیقین هم تدریس می شد. بعد ایشون روایاتی آورده، بعضی از افرادی در دنیا گرفتار مصائب شدن، یا دعا خواندن دعاهاشون اجابت نرسیده، خدا در قیامت میگه بنده ایمن یادت هست که فلان روزی خط می گرفته بودی، فلان دعا را کردی، چیزی ندادم، من به خاطر اینکه اینجا نیاز داشتی میخوام اینجا بهت بدم، این نتیجه فلان دعات که من چیزی ندادم، این نتیجه فلان دعات که چیزی ندادم. میگه آرزو میکند که ای کاش هیچ دعایی از من در دنیا به اجابت نرسیده بود، اینجا میدادم. چون دنیا از دنیا دار ممر، مرورگاه عبورگاه، اینجا زندگی واقعی اونجاست. و این الاخرت الحیوان، یا مثلا چشم نداشته، دست نداشته، بیمار بوده، غیره، خدا میگه به خاطر اون آلام و غیره اینجا من این احسان رو به تو میکنم. میگه خدایا من برگردان به دنیا، تمام عمرم رو با آلام مصائب بگذرانم، اینجا به من این مقامات بالا را عنایت کنید. من همه چه حساب دارد ولی حساب را ما نمیدانیم. بعد و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره، خدا کاری به شما ندارد، کار خودش انجام میده، خدا حکیم، طبق حکمتش کار رو انجام، او که اراده میکند او رو انجام میده. ما شاء الله کان، ما لم یشاء لم یکن. شما در کارات به خدا راه خدایی رو یاد ندید. بعد وقد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی یه مقدری کرده. علم یک دفعه نیست که ما میایم پای درس استاد مطالعه میکنیم علم کسب میکنیم، یک دفعه میگه اتقوا الله یعلمکم الله. خب دیگه بعضی ها یه چیزایی در زندگیشون نقل میشه، فقط ما یه مقدار میشنویم، بعضا هم یه مقدار چون تو این فاز نیستیم چیزی برای ما روشن نشده، یا افرادی که یک جایی رسیده اند ندیدیم. ما من عرض کردم خدمت دوستان، من اولین باری که مرحوم آقای کشمیری رو دیدم سال 61 بود. خب دیگه جوانم بودیم، ایشون وقتی ما رفتیم خدمتشون رسیدیم، عرض کردم من موقع رفتن این بنده‌زاده یه مقداری سر صدا کرد، گفت من میام. گفتم بابا نیا، برو خونه. خیلی داره اصرار میکرد، من داد کشیدم، در محکم بستم. شهد الله اولین جمله که آقای کشمیری به من گفت بعد از جواب سلام، بچه چی گناهی کرده بر سرش داد کشیدی؟ یعنی من احساس کردم یک آب یخی از این کله من ریختن آمد پایین. بعد نشستیم خدمت ایشون، خدا را شاهد میگیرم قسم به روح رسول الله، شروع کرد آقا شما این کارو میکنید، این کارو میکنید، این کارو میکنید، این کارو میکنید، این دعا را میخوانید، این برنامه، این درسته، این نادرسته، این درسته، این نادرسته. دیدم اصلا 10-15 سالش اصلا با من بوده، من اولین بارم بود. خب قبلا با آقای لنگرودی ما در خدمتشون بودیم، این مرتضوی لنگرودی که در این نزدیک بیت امام اونجا مسجد و منبرش بود، خیلی هم عارف مسلک بود، از اونم یه چیزایی ما دیده بودیم، بعضن میگفت بله فلانجا چه شما رفتید این مثلا درست بود، فلانجا نادرست بود، اتفاق برای شما میفتید، یه چیزایی سربسته میگفت. ولی آیه کشمیری ما دیدیم نه، برگشت گفت سید تو فلان عهد کرده بودی انجام شد، چرا عهد عمل نکردی؟ والله العلی احدی خبر نداشت من همچه احدی کرده بودم، احدی خبر نداشت. بودم آجا فراموش کردم، گفت سریع عمل کن. ببینید بعضی وقتا انسان بر میخوره به اینهایی که پرده جلوی چشمشون رفته کنار. مثلا آقای بهجت کتم بود، مثلا کتم نه اکتم بود، اشد به کتمانن. 50 بار بهش التماس میکردین یک قطره از ایشون خلاصه چکیده نمیشد. خدای کشمیری به من گفت، آقای بهجت اومده بود اینجا، به من گفت هیچ کس راه نده، اگر میخوای سالم بمانی، اگر من بهجت هم آمدم راه نده اینجا. خب ولی آقای کشمیری نه. در خب همین آقای کشمیری میامد خدمت آقای مجتهدی شیخ جعفر، همون در محضر لاهوتیان دو زانو می نشست مثل یک عبد. جناب آقای مجتهدی، ما آمده ایم از خرمن پرفیض حضرت عالی خوشه ای بچینیم. یعنی مثل یک عبد در برابر ایشون می نشست. و حال اینکه خب آقای کشمیری در حد مجتهد بود و واقعا درجه اجتهاد داشته، آقای مجتهدی در حد مکاسبی نخونده بود، رسائل مکاسب خونده بود، بعد دیگه افتاده بود تو فاز دیگر. الان بعضی وقتا ما از خدا بخواهیم، از حضرت معصومه بخواهیم در عمرمون یکی دو تا اینها رو در مسیرمون قرار بده. شب که در رابطه با آیت الله لازمه بروجردی صحبت میکردیم تو این همایشی که بود، خب آیه بروجردی دیگه یک مرجع علل اطلاق بود دیگه. وقتی ملک سعود آمد ایران، ایشون حاضر نشد ملاقات بده، گفت دلیلش هم اینه، ایشون بیاد کم قطعا به زیارت حضرت معصومه نمیره، به زیارت من میاد. و این به نظر من وهن مذهبه که یک پادشاهی به قم بیاد، به زیارت بی بی نره، به زیارت من بیاد. من دیگه از شرمندگی نمیتونم سر بلند کنم، ازا گفت به هیچ وجه من ملاقات با ایشون رو نمیپذیرم. بیشم گفته بودم، گفت نه من اصلا عقیدن رفتن به زیارت رو شرک میدانم من. بعد هدایای میفرسته، ایشون میگه من بنا ندارم از سلاطین هدایا قبول کنم، ولی این چند تا قرآنی که 10-12 تا قرآن بوده، این قرآنها را که خیلی هدیه بزرگش میپذیرم، ولی این عبا و اینها را برمیگردانم، بگید آی ملک سود این عباها را نماز بخونه، ما را هم دعا کنه. این هرچه عبا و چیزای دیگر بود برگردان، فقط قرآنها را برداشت. دیگه حالا اونش خیلی مهم نیست، با مور بخانه یا بی وضو بخانه، با وضو بخانه، اونا دیگه اینا رو تخفیف بدید شما. آقا دیگه بله، خب بله، دیگه حالا نماز خواند یا نخواند، ایشون خواست بهش بگه که بابا اون عزت شیعه باید حفظ بشه. خیلی ها اصرار کردن به آقای بروجردی، آقا ایشون اگر بیاد اینجا دیدار با شما داشته باشد، برای ایران خوبه، برای شیعان عربستان فتوحاتی میشه، چی میشه چی میشه، هر چی گفتند آقای بروجردی زیر بار نرفت. ایشون حاضر نبود بیاد دیگه، حاضر نشد دیگه، حاضر نشد، چون گفت من برم اونجا، ایشون بیاد اونجا. این مثلا آقای شوبری زنجانی حفظه الله تعالی کاملا تو جریان بود، اینا رو مفصل برای ما میگفت که قضایای آمدن ملک سعود چی بوده. همچنین آقای آیت الله ملایری، محسنه ملایری هم تن از ملازمین با آقای بروجردی بودن. شاید در میان علما من کمتر کسی سراغ دارم که مثل آقای محسنه ملایری با آقای بروجردی با هم رفاقت داشته. ایشون هم خیلی قضایایی از ایشون نقل میکرد، حتی میگفت یک روز ما نشسته بودیم، ایشون خیلی گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد. گفتیم آقا چیه؟ گفت والا ما یه عمری زحمت کشیدیم، الان کارمون بعد از یه عمری شده صرافی، نمیدانیم شب اول قبل چه جوابی داریم. خب من گفتم آقا شما این همه خدماتی داشتید، این مسجد اعظم و نمیدونم درس و بحث و تربیت شاگردان. ایشون این جمله را گفت، گفت با همون چشمای اشکالود، گفت در حدیث قدسی هست خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. گفت این رو میگفت گریه میکرد، خلص العمل و فإن الناقد بصیر بصیر. یکی از چیزهایی که ما را در خیلی از جاها متنبه میکنه یاد مرگ. خیلی هم روایات ما داریم که زیاد به یاد مرگ باشید. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در رابطه با سخنان آقای عبدالرازق یا عبدالرزاق بود که 64 تا آیه آورده بر اینکه رسول اکرم بعد از او هم خلفا، چه خلفای راشدین، چه خلفای بنی امیه و بنی العباس، اینا حق تشکیل حکومت سیاسی را نداشتند. بعد آقای نووی در رابطه با روایت ابوبکر که امور تنوقات الناس حتی یقول لا اله الا الله، میگه اگر کسی زکات نده من او را خواهم کشت. در آخرش هم یه تعبیری دارد، و فیه قبول توبت زندیق. از این روایت برخورد آقای ابوبکر ما میفهمیم که اگر یک زندیقی توبه کرد، توبه زندیق قبوله. معمولا زندیق به کسی میگن که مسلمان بود، از اسلام رفت بیرون، غیر از ملحد که از اول حالت الحاد داشته یا کافر. بله دیگه، هم زندیق هم عمدتا روی، نه دیگه ایشون حرفش قضیه اشعث هست که اول اسلام آورد بعد از اسلام رفت بیرون، رب با همین اهل رده و اسیر شد، آوردن مدینه. ابوبکر دید که آدم خیلی قلچماقیه، به درد کار میخوره، وادار کرد، گفت توبه کن. اینم توبه کرد، توبهش رو پذیرفت. و بعد اینکه توبهش هم که پذیرفت، یه خواهر نابینایی داشت، خلاصه از غافل عقب مانده، اینم به عقد او در آورد و افتخار دامادی را هم به این اشعث داد. و بعد همشون دارن، طارق طبری و غیره، این اومد و گوسفندای مردم رو میکش، شترها را. اونن چیه؟ گفت من به افتخار دامادی پیغمبر میخوام یک ولیمه مفصلی به مردم مدینه بدم. حتی بعدش هم یک قضایای پیش آمد و دوباره رفت و کمککار مخالفین و اینها شد. علی حال این میخواد بگه آقا در این قضیه ابوبکر وقتی آمد توبه یک زندگی مثل اشعث را قبول کرد، این نشان میده که شرعا ما میتوانیم زندگ را چکار کنیم، توبهش را بپذیریم. در رابطه با پذیرش توبه زندگ، خب یک دفعه زندگ کافر اصلی است، میاد و یک کارهایی انجام میده و غیره و مسلمان میشه، خب در اونجا هیچ شک شبهه ای نیست. اگر کسی آمد کافری بود، مشرکی بود، مسلمان شد، الاسلام یجب ما قبله، هیچ شک شبهه ای درش نیست. ولی یک دفعه این هست که مسلمان بود از اسلام برگشت، اینی که از اسلام برگشت دو نوعه، یک مرتد ملی داریم، یک مرتد فطری داریم. مرتد ملی کسی که کافر بود از اول، بچه کافر بود، پدر مادر کافر بودند، آمد مسلمان شد و برگشت. مرتد فطری این هست که نه، پدر مادر مسلمان بودن، خودش هم از اول اسلام آورده و بعد آمد از اسلام برگشت. آقایان نسبت به مرتد ملی میگن توبهش پذیرفته هست، ولی نسبت به مرتد فطری غالب فقها بر این هست که مرتد فطری اموالش در حال حیاتش بین وراث تقسیم میشه، همسرش بدون طلاق جداییه و خود بله فصل میشه بعده، و خودش هم کشته خواهد شد. حالا در رابطه با اشعث، حالا ما نمیخوام یه بحث تاریخی رو مطرح کنیم، ولی حرف ما این هست که همین آقای نووی که اینجا این همه 10-15 تا حکمت ردیف کرده، یک تریلی فلسفه بافته از این کار آقای ابوبکر، ما میتوانیم این احکام شرعیه را استفاده کنیم و استنباط بکنیم. ما همه را تک تک اینها را هم عرض کردیم. یک مورد از این حرفهایی که ایشون میزنه با مبانی اهل سنت نمیسازه، با مبانی خودش هم نمیسازه، با قرآن هم نمیسازه، با قرآن هم نمیسازه. و من نشدم دوستان انشالله این حرف رشید رضا رو یک پیش مطالعه داشته باشن. ما با ایشون در ضمن اینکه نظرش موافق هستیم و بزرگان ما هم موافق هستن با نظر ایشون در رابطه با اینکه ما جهاد ابتدایی داریم یا نداریم، ولی مشکل ما این هست که ما یک چیزی این آقایان در ذهنشون ساختند و بر مبنای اون بافتهای ذهنی تاریخ رو بر او حمل می کنند، روایت رو با او حمل می کنند، آیات رو با اون حمل می کنند. فخر رازی خب در رابطه با عصمت ائمه در آیه اولوالامر میگه از این در میاد که اینها معصومند، در روی شکی نیست. این نشان میده که اولوالامر در رده بالای عصمتند مثل پیغمبر و خدای عالم. ولی ما چیکار کنیم؟ چون ابوبکر و عمر و عثمان معصوم نبودند، ما باید از ظاهر آیه دست برداریم. خدا بیامرز آقای حسنزاده را. ما اشارات خدمت ایشون خواندیم، مثلا نمت نهم رو واقعا خیلی هم استفاده کردیم از این بزرگوار. ما یک اختلاف خیلی شدید، حالا دیگه بزن بزن نبود ولی دیگه بگو مگو یه تند، ایشون چندین بار سر درس گفت من یقین دارم بر اینکه فخر رازی شیعه هست. دلیلشون چیه؟ همون روایت زیل آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم که آیا جهر یا جهریز، میگه فتوای علی دین علی بود، من افتدا فی دینه به علیین فقد احتدا لانه قال رسول الله الحق مع علیین و علیون مع الحق. شد چند بار این رو سر درس، حالا من نیدم به چه مناسبتی بود، ما خب جلد دوم اسفارم خدمت ایشون خواندیم و ما گفتیم که آقای حسنزاده شما ببینید این من افتدا را، ببینید شما بیایید در زیر آیه غار. ایشون نزدیک 30-40 صفحه از آیه غار استفاده کرده، حقانیت ابوبکر و بطلان عقیده شیعه را. شما اینا تقیه هست؟ گفتم تقیه 2 سطر 3 سطر 5 سطر، نه یک دفعه 30 صفحه 40 صفحه. به قول ما گفتم رقص و نگفتم خوش رقصی بکن که. ببینید شما ملاحظه کنید هیچ کدام از علمای اهل سنت، قاطعانه دارم میگم، از قاضی عبدالجبار معتزلی که دیگه مفصل ترین کتاب علیه شیعه نوشته تا ابن تیمیه و نمیدونم دهلوی و غیره، هیچ کدامشون به اندازه فخر رازی در رابطه با اثبات خلافت ابوبکر خودش به آب آتش نزده. حالا انشالله یکی از موضوعاتی که انشالله دوستان بعداً روش کار بکنن نقد حرفهای فخر رازی است در رابطه با آیه غار، و اینا هم در مناظرات و غیره یکی از چیزهایی که مفصل استدلال میکنن بر حقانیت ابوبکر و بطلان عقیده شیعه بحث آیه غار هست. دیروزم اون معجزه که از حضرت مهدی ارواح نافدا در دوران کودکش مطرح شده همین قضیه است. حالا بعضی از بزرگان ما هم یه مقداری از این ور پشت بام افتاده اند. این شیخ چی اسمش یادم رفت که نجفی هست و یک کتابی نوشته، بله نجاح الطائی. خب ایشون اون روزم ما خدمت آجای عرافی بودم، شنم اونجا بود و بیش گفتم شیخ آخه این چی ورمی داره تو این کتاب ها می نویسید، روایاتی که اصل ریشه نداره، قطعا روایت ضعیف ورمی دارید. ایشون اثبات کرده بر این که اونی که در پیغمبر با پیغمبر رفقار یک کسی دیگر بود، ارتباطی به ابوبکر نداشته. یک سیرم از این ور دارن می افتن، این به هیچ وجه صحیح نیست. یک ده از اون ور میان اسمت ابوبکر میخوان اثبات کنن، خلافت ابوبکر میخوان، یک ده از این طرف میخوان بگن که اصلا این ربطی به اصلا کسی که با پیغمبر رفقار این ابوبکر نبود، یک ابوبکر دیگری بود. و السلام علیکم و رحمت الله.